أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تفصیل در حجیت استصحاب بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در روزه، تقریبا و وجوهی که به او استدلال شده برای این تفصیل، بخش اول، بیان اول، بیانی بود که مرحوم شیخ داشتند. به حسب اونجه که در کلام مرحوم شیخ تصریح بیرون شده، چون مرحوم شیخ در دو قسمت اشاره به این تفصیل دارن، یکی در خود زید هم روایات که عنوان همین روایت سیه زراره با تعبیر نقض را مطرح میکنن، یکی هم در بررسی اقوال قول تاسه تفصیل بین شک در مقتضی ها مانه هست، اونجا مطالبی دارن به این تفصیل را اختیار فرمودن. با توجه به مجموع کلمات مرحوم شیخ، وجهی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه اینه که در اینجا چون لا تنقض در عبارت روایت اومده و بعد این در حقیقت یک ماده ای دارد که نقض هست و هیئتی دارد که نهی دلال بر نهی از نقض میکنه، چون در اینجا تعبیر لا تنقض به کار رفته، هر چند به عنوان متعلق کلمه یقین ذکر شده، ولی از اونجایی که خود یقین قابلیت نقض را ندارد یا یقین منتقض هست در مقام و نقض خود یقین مراد نیست، طبعا مقصود از لا تنقض الیقین لا تنقض المتیقن هست. چرا؟ به جهت اینکه کلمه نقد در جایی به کار میره که شیء موجود نقد دارای استمرار و هیئت اتصالیه باشد، دارای اتصال و هیئت و دارای استمرار و هیئت اتصالیه باشه، در اشیایی که متیقن هایی که استعداد بقا در اونها احرام نشده، که اینها هیئت اتصالیه ندارند. چون هیئت اتصالیه ندارند، طبعا عنوان نقض یقین در مورد اونها به کار برده نشده. بعد در ضمن اشکالات و جوابها خود مرحوم شیخ معترف به این شدند، اشکال کردند که خب این کاری که شما انجام دادید که برید از یقین عنوان متیقن، این تصرف رو خلاف ظاهره، چجور ملتزم به این تصرف میشید؟ شو فرموده چون این تصرف لابد منه، مفری از این نیست، از اون حساب حمل لفظ و عناوین بر اون معنای ظاهری اولیش که ممکن نیست، نوبت به استعمال مجازی میرسه. در استعمال مجازی چون یکی از این دو نحو محتمل اقرب به معنای حقیقی هست، ما ملتزم به همون هم معنای اول میشیم که اغلب المجازات در اینجا به این هست که متیقن دارای استعداد بقا در خود متیقن باشه، و الا در جایی که استعداد بقا نباشه، این عنوان این مجازی است که ابعد نسبت به معنای حقیقی هست. این فرمایش مرحوم شیخ این بود، یعنی عبارت مرحوم شیخ ابهام از این جهت نداره، یا در حدی نیست که فقط دلالتش به ظهور باشه که ارید از کلمه یقین متیقن، نه به صراحت در کلمات مرحوم شیخ هست. روی این حساب این تقریبی که به مرحوم شیخ میشه نسبت داد همین تقریبه. اما این که ما بگیم که نه مراد مرحوم شیخ در اینجا اینه که بله نقض به خود یقین متعلق شده و بله از یقین متیقن اراده نشده، نقض به یقین متعلق شده و به یقین متعلق شده، این ظهورش را حفظ میکنیم. منتها نقض یقین به لحاظ آثار متیقن فقط باشه، این با کلام مرحوم شیخ در نمیان. این برمیگرده به تقریب مرحوم نائینی که بعداً مطرح میشه، ولی اون چی که تو کلام مرحوم شیخ همین بود که ارید از یقین متیقن، تصحیح کرده در مقام اشکال گفتن این کار شما تصرف لفظ، تصرف در معنای ظاهر لفظ و حملش بر خلاف ظاهر است، در مقام جواب ملتزم شده، گفت ما ملتزم میشیم ولی از باب اقرب المجازات این رو حل میکنیم. پس اون چی که در کلام مرحوم شیخ اومده این بود. مرحوم آخوند هم به همین بله به همین مفاد و مضمونی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه به همین اشکال دارد، چون مرحوم شیخ نقل را فرکنه از با تصریح مرحوم شیخ نقل به یقین هم به متیقن تعلق گرفته که خلاف ظاهر هست. مرحوم آخوند اشکالش به مرحوم شیخ در اینجا این بود که خود یقین فی حد نفسیهی وقتی بتواند متعلق نقض قرار بگیره وجهی نداره که ما لاتنگذل یقین رو بگیم لاتنگذل متیقن. چطور یقین میتواند متعلق نقض قرار بگیره؟ چون یقین امر محکم و مستحکم هست، به اعتبار ابرام به استحکامی که داره این معنا داره که نسبت به او کلمه نقض به کار برده بشه. اونچه که ما در کلمه نقض احتیاج داریم ابرام و استحکام هست و چنین مطلبی هم در یقین وجود داره. پس این دو نیست که یقین قابل نقض نباشد تا از باب لابدیت هم بکنیم یقین را بر متیقن. حاصل اونچه که مرحوم آخوند در اینجا فرموده اینه که این قبول داریم در روایت در سهای زراره لا تنگز علی یقین به شک به کار رفته، ولی این لا تنگز علی یقین به شک اختزا ندارد اختصاص استصحاب را به موارد شک در مقتضی، نه به لحاظ ماده نقض نه به لحاظ هیئت لا تنگز، از هیچ یک از این دو ناحیه اختصاص به موارد شک در مقتضی درست نمیشه. از ناحیه ماده درست نمیشه، چون ماده نقض اون مقداری که احتیاج دارد ابرام و استحکامه، اختزای بقا تأثیر در صدق نقض نداره. خب اینجا هم چون نسبت به یقین عنوان برای ابرام و استحکام وجود داره، به خود یقین میشه نسبت داد و این ابرام و استحکامی که در یقین هست، در این ابرام و استحکام بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع فرقی نیست، چه متیقن از اموری باشه که استعداد در بقا داشته باشه، چه متیقن مثل همون مثال ملکیتی که در معاتات مثال زده شده، چه از اموری باشه که استعداد در بقای او محرز نیست، مثل استصحاب خیار، مثل جایی که علم به خیار داریم شک در فوریت و تأخیر داریم، در هر دو مورد این یقین متعلق به این چه در اولی چه در دومی امر مبرم و مستحکم هست. چون امر مبرم و مستحکم هست روی حساب در مورد بله چون امر مبرم و مستحکم هست از ناحیه کلمه نقض اختصاص درست نمیشه. اینجا یک اشکالی بله، حالا اینا از کنیم یعنی این اشکال میذاریم برای بعد از هیئت. از نایه هیئت هم که مرحوم آقا فرمود که از نایه هیئت هم اختصاص درست نمیشه، چون از نایه نهی در اینجا متعلق نهی نقض کردن هست، اونی که در اینجا هست نقض به لحاظ نقض حقیقی که نیست، نقض حقیقی که نیست تا گفته بشه به این که یقین در اینجا نقض حقیقی نشده، نقض حقیقی معنا نداره، چون یقین به حدوث که الان هم وجود داره، یقین به بقا که اصلا نیست تا نقض نسبت به او بخواد معنا پیدا کنه. نقض حقیقی وقتی نباشه لاتنقض نهی میکنه از نقض عملی. نقض عملی هم به لحاظ آثار متیقنه، به لحاظ آثار متیقن چه در موارد شک در مقتضی و چه در موارد شک در رافع عنوان نقض یقین قابلی مقدور مکلف هست و قابلیت تحقق داره و سهای زراره در سهای زراره امام فرمود که نباید نقض بشه. پس اینطور نیست که تعبیر لا تنقض موجب اختصاص به موارد شک در مقتضی باشه، نه نسبت به نه از ناحیه ماده لا تنقض و نه از ناحیه هیئت لا تنقض موجب اختصاص وجود نداره. این وسط یه اشکالی شده در کلام مرحوم آخوند، اشکال به خودشون میکنن بعد از این اشکال جواب میدن. اشکالی که در اینجا هست اینه که گفته شده به اینکه در آن قسمت بله اختزای من ناحیت ماده اشکال شده که شما که میگید یقین خودش قابلیت نقض را دارد، ما قبول داریم که یقین قابلیت نقض را فی حد نفسی داره چون امر مبرم مستحکمه، ولی در باب استثناء انتقاد و نقض یقین اراده نشده، در اینجا اراده نشده، چون در اینجا اصلا قابل نقضی در موارد استصحاب مراد در اینجا در باب استصحاب حقیقتا نقض محقق نشده. بله چون نقض محقق نشده ما ناچاریم که نهی از نقض را به متیقن بزنیم، از باب ناچاری که مرحوم شیخ در حضر مرحوم شیخ درست بشه، که در حقیقت در جواب مرحوم آخون که فرموده از نایه ماده هیچ اختزایی برای اختصاص نیست، کسی در مقام اشکال اینجور بگه بله خود یقین فی حد نفسی قابلیت نقض را داره چون امر مبرم مستحکمه، ولی در مورد استصحاب ما نمیتونیم نهی متعلق نهی را نقض یقین بگیریم. چرا؟ چون در باب استصحاب یعنی بله یقین هایی که فرض میشه یک یقینه، بله یک یقین به حدوث هست، یک یقین به بقا، یقین به حدوث که الان هم وجود داره، یقین به بقایی هم که وجود نداره، شک در بقا هست. پس اینجا نهی از نقض خود یقین معنا نداره. مرحوم آخوند بعد اینجا باید نقض به لحاظ متیقن باشه، پس دوباره حرف مرحوم شیخ برمیگرده آورد میکنه. من اون آقون در جواب از این اشکال فرموده که بله اینجا در مورد استصحاب به لحاظ خود یقینهایی که مفروض در بین هست انتقاض حقیقی در کار نیست، ولی چون در بله در باب استصحاب نظر به لحاظ نظر به لحاظ مستصحب هست، خب در اینجا اینکه یقین نقض میشه، چون در حقیقت در این موارد اونی که یقین به او تعلق گرفته هر چند حدوث شیء متعلق یقین قرار گرفته نه بقایشه، ولی در تعیین متعلق یقین و شک حیفیت حدود به حیفیت بقا الغا شده، و این که میگن یقینت را نقض نکن که انه در اینجا شخص ولو وجدانن به حدوث یقین داشت، ولی چون حالت حدوث با حالت بقا در ذات متیقن متحد هستند، به اختلافشون از ناحیه زمان هست، این اتحاد ذاتی متعلق یقین و شک و عدم ملاحظه تعدد زمانی، این باعث شده که نقض به خود یقین نسبت داده بشه. عنوان در حقیقت یقین نقض شده، چون در حقیقت اینجا ولو به دقیقه به وجود بقایی یقین تعلق نگرفت، ولی به اصل وجود که یقین تعلق گرفت. اگر شک در حالت شک اعتنای به اون یقین نکنه، تنها نقض کرده از یقین به اصل وجود را. پس اینجا این که در اینجا نقض را به یقین نسبت دادن، اینجور نیست که یقین غیر قابل نقض باشه. نه، یقین در مورد استصحاب هم قابل نقضه. با این توجیه و با این تقریب که در باب استصحاب اختلاف زمانی الغا میشه و در نظر گرفته نمیشه، از او اغماض میشه، ملاحظه میشه اصل وجود. وقتی که ذات شیء را ملاحظه بکنیم، یقین به ذات شیء که تعلق گرفته، همین را اگر در حال شک اعتنا نکنه، این نقض یقین میشه. بله، این یک اشکال که در حقیقت با این اشکال دوباره مرحوم آخون میفرماید که ظهور لا تنقض الیقین در اینکه خود یقین متعلق نقض هست حفظ میشه، وجهی نداره که ما ازش عدول بکنیم. یه اشکال دیگه هم بعد از اون قسمت بررسی اختزای من ناحیه هیئه، مرحوم آخون باز به خودش وارد میکنه و از اون هم جواب میده. اشکال عبارت از اینه که در اینجا اونی که مورد نقض میتونه قرار بگیره، چون نقض عملی هست، نقض عملی به لحاظ آثار متیقن هست، به لحاظ آثار متیقن، نقض عملی نسبت به آثار متیقن معنا داره، نسبت به آثار یقین که معنا نداره. نقض که نقض حقیقی نیست، نقض بله طبق بیان شما نقض عملی شده، ولی اگه نقض عملی رو هم در نظر بگیریم، نقض عملی به لحاظ آثار متیقنه، نه به لحاظ آثار یقین. آثار یقین که در باب استصحاب مورد نظر نیست. خب اینجا پس چون مورد نقض آثار متیقن هست، پس باید از کلمه یقین در لاتنقض متیقن اراده شده باشه، چون نقض یقین که معنا نداره. نقض به لحاظ آثار هست. آثار یقینم که اینجا مراد نیست، آثار متیقنه، چون استصحاب که میخواییم بکنیم در حقیقت متیقن را میخواییم در ظرف شک بیاییم و آثار بقای ذات متیقن را میخواییم بار کنیم، نه آثار یقین را. پس این باعث میشه که شما کلمه یقین را حمل بر متیقن بکنید. از این اشکال مرحوم آخون به این نه جواب داده، فرموده که بله این اشکال شما در صورتی وارد میشه که ما نتوانیم یقین را ملاحظه، یقین را در متعلق نقض، خود یقین را ملاحظه بکنیم. نه، ما میگیم که متعلق نقض خود یقین هست، منتها یقین نه به ما انه موضوعان متعلق نقض قرار گرفته، به ما انه طریقون به مرآتون. اگر یقین ملحوظ به نفسی و به لحاظ استقلالی بود، اشکال شما وارد بود که در اینجا آثار یقین مورد نظر نیست، تعبد به آثار یقین مورد نظر نیست، نقض عملی آثار یقین هم مورد نظر نیست. ولی ما ادعا میکنیم که یقینی که در اینجا عقد شده است در نایه استصحاب، یقین به ما انه مرآتونه. چون یقین به ما انه مرآتونه، هم خود یقین متعلق نقضه و هم از جهت این که نقض در چه چیزی هست، مورد نقض چیه، خود یقین متعلق نقل هست، چون یقین امر مبرم و مستحکمه. اما مراد از نقل به لحاظ چه اثری هست؟ چون یقین اراده شده از، چون یقین ملحوظ شده است به نحو استقلال، به نحو مرآتی و طریقی، نه به نحو مرآتی، این روی نصاب نقل به لحاظ آثار متیقن میشه. پس ما در حقیقت جمع میکنیم بین این که متعلق نقل یقین هست، ولی مراد از انتقاض و عدم انتقاض آثار متیقن هست. آثار متیقن هست. این دو تا با هم دیگه جمع میشه، نه اینکه مورد نقض متیقن باشه. حرف مرحوم شیخ در صورتی درسته که ما نتوانیم متعلق نقض را خود یقین قرار بدیم، ولی ما با این توجیه متعلق نقض را خود یقین قرار دادیم، چون یقین ابرام و استحکام داره. هرچند انتقاض مقصود در بین انتقاض عملی هست، انتقاض عملی هم یعنی انتقاض آثار، رعایت کردن آثار و ندید بله، بی‌اعتنایی به آثار متیقن نکردن، بی‌اعتنایی به آثار نکردن، ولی در عین حال آثار در اینجا مقصود آثار متیقن. مرحوم واقعون فرمود که ما در مقابل حرف مرحوم شیخ که فرموده که حتما باید تصرفی در اینجا بشه که مراد از یقین متیقن باشه، ما این را قبول نداریم. این تصرف در جایی صحیح است که امکان نداشته باشه حفظ ظهور، ولی وقتی ما بتوانیم ظهور را حفظ بکنیم، وجهی برای تصرف نیست. وقتی که ظهور حفظ شد، یعنی از نقض به خود یقین متعلق شد، به لحاظ یقین فرق بین موارد شک در مبتدی و شک در رافع نیست. خب این کلام مرحوم آخون اینه. اون اشکال اخیری که مطرح شده، که مقصود از نقض به لحاظ آثاره، شما اینجا آثار یقین رو که نمیخواید بال کنید، آثار متیقن رو میخواید بال کنید، پس باید مقصود از یقین متیقن باشه. این جوابی که مرحوم آخون داده، یه اشکالی به این جواب مرحوم آخون وارد شده که این اشکال در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، که اصلا مرحوم عراقی فرموده که شما مرحوم آخون اگه اینجوری مسئله را بخواید حل بکنید، اون مطلبی که شما در جواب از لا یقال گفتید، این فینه و یقال در حقیقت مبنای شما را از بین میبره. اونی که گفتید که توجیه کردید که نقض به خود یقین اسناد داده میشه، چون یقین امر مبرم و مستحکم هست، این فرمایش اخیر شما در حقیقه از بین میبره اون مبنا را. این تا در حاصلش اینه که تاخری در کلام پیدا میشه. چرا؟ چون اگر شما گفتید که یقین در لایقال، میگید یقین ملحوظ است به ما انهم مرآتون و فانت فی المتیقن، وقتی به عنوان انه فانن و مرآتون شد، معنیش اینه که خود یقین ملاحظه نشده، متیقن ملاحظه شده. خب اگه متیقن ملاحظه شده، پس نقضم باید به متیقن بخوره دیگه. وقتی شما میگید یقین به ما انه فانن فی المتیقن ملاحظه شده، معنیش اینه که مراد متیقنه. نمیشه جمع کرد بین این که یقین ملحوظ بالعالیه و بالعاتیه هست، و بین این که نقض اون ظهور رو هم حفظ بکنید و نقض را به خود یقین برگردونید. چطور شما در قبل دنبال این بودید، متصدی بودید که استعمال نقض را برای خود یقین توجیه بکنید، در مقام تصحیح استعمال یقین بودید، گفتید یقین امر مبرم و مستحکم است، این زحمتی که کشیدید الان با این حرف اخیر شما از بین رفته. چون ولو یقین امر مبرم و مستحکم باشه، ولی در اینجا در باب استصحاب یقین، آثار یقین که ملاحظه نشده. شما هم گفتید که یقین بما انه ملحوظ و بما انه مرآت للمتیقن فانت للمتیقن، این بله اشکالیست که
یعنی به این قسمت اخیر کلام مرحوم آخون این اشکال شده. مرحوم عراقی در مقام جواب از این اشکال خودشون مطرح کردن، ولی در مقام جواب برآمدن. حاصل اون چیزی که در جواب این اشکال دادن اینه که این حرف تحافظ نیست، این حرف حدم مبنای قبلی نیست، بل قابل توجیه کلام مرحوم آخون. توجیهش به اینه که یقین ولو مرآت به متیقن هست، مرآت نسبت متیقن فانی در متیقن هست، ولی در بعضی از موارد اون مرئی و اون بله مرئی اونی که مفنی و فی هست، در بعضی از موارد اون هم یه رنگی از مرآت نصیب او میشه، یک تصب و لونن و سهمی از مرآت رو هم میگیره. مثل چی؟ مثل این که اگه نور وارد مثلا به شیشه بله نوری که منعکس در شیشه میشه، اینا در بعضی از موارد رنگ خود اون شیشه بله رنگ اون شیشه رو، اگه شیشه مثلا آبی باشه اون نور هم به رنگ آبی دیده میشه. مرئی در بعضی از موارد یکتسب لونن من المرآت، اینجا هم مرئی بله در اینجا ولو مرئی متیقن بود، ولی چون به وسیله یقین دیده شده اون استحکامی که در یقین هست به متیقن اومده. در حقیقت متیقن هم ولو به وسیله یقین دیده شده، ولی چون با یقین دیدید اون استحکامی که مرحوم آخون در یقین فرض کرده، رحمت کشیده او رو درست کرده تا نقض را تصحیح کنه، اون استحکام از نایه یقین به متیقن میخوره. و وقتی استحکام از نایه یقین به متیقن خورد، این حرف قبلی از بین نمیره، زحمت قبلی مرحوم آخون از بین نمیره. این مرحوم محقق عراقی در مقام جواب برآمده به این کیفیت. خب اینجا اشکال شده به مرحوم آخون، به مرحوم عراقی، که اینی که شما گفتید در کلام مرحوم آقای صدره، که این جواب به شعر و ادب اشبه تا به اصول و مطالب دقیق اصولی. این با هم بله، چون این نسبت به امور خارجی اینا اون چی که محقق میشه در خارج، در مرحله لحاظ عناوین اینا نمیشه اینا رو پیاده کرد. بالاخره اگه شما گفتید که عنوان این عنوان یقین فانی در متیقن هست و مرآت برای متیقن هست، ملحوظ بالاستقلال نیست، ملحوظ بالآله هست، معناش فنا اینه که به خودش التفات نداری، غافل از او. مقصود اگه این را فانی دونستید، معنای فنا عدم التفاته. خب وقتی التفات به اون نداشتید، چجور استحکام ناشی از ناحیه یقین مصحح صدق نروه؟ نباید آثار یقین رو بار بکنید و خصوصیات یقین در این صدق نقض ملاحظه بشه. این جمع نمیشه. اون اشکالی که مرحوم عراقی کرده که فرمایش مرحوم آخون در لایقال حد میکنه زحمت قبلی را و در حقیقت از این تحافظ این قول با مبنا پیش می آید، از اون اشکال سر جاشه. این اشکال قابل جواب نیست. این بله نسبت به این قسمت اخیر کلام مرحوم آخون اینجور گفته شده، ولی همونجور که توضیح داده شد در نسبت به این لایقال مرحوم آخون، این اشکال اصل این اشکال وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه یا جواب صحیح از این اشکال عبارت از اینه که مرحوم آخون تا حالا گفته بود که یقین امر مبرم و مستحکمه، نقض هم به خاطر خصوصیت یقینه که امر مبرم و مستحکمه. مصحح استعمال نقض ابرام یقینه، استحکام یقینه. یقین چون امر مبرم و مستحکم هست، قابلیت نقض رو داره. وقت صدق لاتنگود ماده به این خاطر به کار رفته. اون زحمتی که مرحوم آخون تا اینجا کشیده اینه که مصحح را ابرام و استحکام نقض قرار داده. ابرام استحکام یقین قرار داده. چون امر مبرم و مستحکم هست در اینجا نباید نقض بشه یقین، اما این یقین نباید نقض بشه. اما نقض یقین به چه کیفیت هست؟ کیفیت نقض چیه؟ کیفیت نقض چیه؟ با توجه به این که نقض حقیقی که نیست، نقض عملی هست، کیفیت نقض از چه قبیل هست؟ اگر نقض نکنه، مکلف نقض نکنه یقین به چه معنا هست؟ از نظر کیفیت نقض و عدم نقض، این کیفیت تابع کیفیت لحاظ خود یقینه. یقین را به هر نحوی که ملاحظه کردید، نقض هم بر طبق اون لحاظ درست میشه. حرف مرحوم آخوند در لایقال اینه، میگه یقین امر مبرم و مستحکمه، ولی چون و نقض در اینجا هم نقض عملیه، میگه اون یقین رو نقض نکن، عملا نقض نکن. ولی کیفیت نقض، اینکه عملا یقین رو نقض نکن، به نحوی که یقین در مورد استصحاب ملاحظه شده، به هر نحوی که ملاحظه شده، کیفیت نقض هم به او برمیگرده. مورد نقض یقینه، یقین در موضوع، در موضوع استصحاب که عقد شده، خود یقین موضوع در موضوع استصحاب عقد شده. اینجور نیست که عنوان یقین تاریخ باشه در خود استصحاب، در خود نقد و عدم نقد یقین در موضوع عقد شده. وقتی در موضوع عقد شده معنا نداره که نسبت به او التفات نداشته باشه و غفلت داشته باشه. پس یقین در موضوع نقض و عدم نقض عقد شده و دلیل استصحاب میگه نقض نشود یقین، همین یقین نقض نشه. نقض یقین هم نقض به لحاظ مقام عمله، نه نقض. خب در اینجا اگر یقین در مورد استصحاب که به لحاظ ذات استصحاب که حکم ظاهری باشه ملحوظ در موضوع هست، به لحاظ اون متعلق خودش به ما انه مرآتون و طریقون اگه ملاحظه شده باشه، اگه به ما انه مرآتون و طریقون ملاحظه شده باشه، نقش یقین در ثبوت حکم واقعی که متعلق خودش هست، نقشش اگه نقش طریقیت باشه، به کیفیت لحاظ یقین در اینجا مرآت به متعلقش هست. خب در اینجا از نظر کیفیت نقد میگه به همون نحوی که یقین ملاحظه شده، از اون جهت او را نقض نکن. چون یقین نسبت به حکم واقعی به یا موضوع حکم واقعی به نحو طریقی ملاحظه شده، دلیل لا تنقض میگه این یقینی که به این نحو ملاحظه شده، خود اون یقین را نقض نکن. نه اینکه متیقن نقض نشه، متیقن نقض خود یقین. پس اونجه که مرحوم آخون در لایقال فرموده، حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که از نظر کیفیت نقض، ما برای اینکه ببینیم چه نقضی مورد نظر هست، چه عدم انتقاضی مورد نظر هست، باید نگاه بکنیم ببینیم یقین به چه نحوی لحاظ شده در حکم واقعی. چون اینجا در دلیل استصحاب میخواهد یقین را به لحاظ حکم واقعی، به لحاظ تعلقش به حکم واقعی میخواد بگه که باقی بدار او را، رعایت بکن او را، نقض نکن، بی‌اعتنایی به او نکن. و به همون نحوی که در مرحله در تعلق به حکم واقعی یقین لحاظ شده، نقضش هم به لحاظ اون آثار میشه. پس اینجور نیست که بله مرآتیت یقین برای حکم واقعی یا موضوع حکم واقعی، مرآتیت او و ملحوظ بل آلت بودن، ملحوظ و فنای در متعلقش بودن، ما بله حضم بکنه، ما بله حضم بکنه فرمایشات مرحوم آخون در قبل را که فرموده عنوان یقین خودش به خاطر ابرام به استحکامش، ابرام به استحکامش قابلیت نقض رو داره. نه، این دوتا با هم دیگه جمع میشه. همین یقینی که مثلا به طهارت سابق تعلق گرفت، همین یقین در همین حالی که به طهارت سابقا تعلق گرفته که در صحیح ثانیه زلاله است، یا همین یقین که به وضوع سابق تعلق گرفته و مرآت برای وضوع سابقه، همین یقین امر مبرم مستحکم هست و چون امر مبرم مستحکم هست نسبت به او نباید بی‌اعتنایی بشه، نباید اهمال بشه، بلکه باید حفظ بشه، مراعات بشه. مراعات بس خود بله لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض میگه یقین باید مراعات بشه، اما مراعات شدنش به چه کیفیت هست؟ آیا مراعات شدنش به لحاظ آثار خود یقین هست یا به لحاظ آثار متیقن؟ این تابع کیفیت لحاظه. پس اینجوری است که بین این دو جمع بشه. این فرمایش، پس نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن که در لا تنقض حتما نقض باید به متیقن تعلق بگیره، چون یقین قابلیت نقض را ندارد یا مراد نیست در باب استصحاب، جواب مرحوم آخون به ایشون این بود که نه، قابلیت این را داره. فرمایش مرحوم شیخ در این حد بود و جواب مرحوم آخون هم به این میخوره. در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که در ابتدا فرمودن ظاهر کلام مرحوم شیخ اون نیست که مرحوم آخون برداشت کرده که نقض به متیقن تعلق گرفته و اورید از یقین متیقن، ولی این ظاهر مراد نیست. کلام مرحوم شیخ قابل توجیه هست به این نقض که ما بگیم مراد مرحوم شیخ اینه که نقض به یقین تعلق گرفت. نقض بله اینا در خود کلام مرحوم خویی قبول کردن که اگر مراد مرحوم شیخ همینی باشه که صاحب کفایه استظهار کرده، اشکال صاحب کفایه به او وارده، ولی در مقام توجیه فرمودن که مقصود مرحوم شیخ ممکنه یه امر دیگه ای باشه و اون عبارت از اینه که نه، نقض به یقین خورده. یقین به لحاظ قابلیت نقض را داره، ولی نقض یقین به لحاظ آثار متیقن هست، نه به لحاظ آثار خودش. نه به لحاظ آثار خودش نیست، نقض به لحاظ آثار متیقن هست. چون نقض به لحاظ آثار متیقن هست، اگر متیقن استعداد بقا داشته باشه، اینجا عنوان نقض رو به کار بردن درسته. در جایی که متیقن استعداد بقا داشته باشه، چون کنه قابلیت بقا درش مفروغن همه کنه باقی هست، نادیده گرفتن یقین نقض یقین حساب میشه. ولی اگر متیقن امری باشه که استعداد بقا نداره، اینجا اصلا نقض یقین صادق نیست. مراد مرحوم شیخ اینه که نقض به یقین خورده، ولی چون نقض یقین به لحاظ آثار متیقن هست، عنوان نقض صادق نیست مگر در جایی که متیقن باشه. این فرموده توجیه کلام مرحوم شیخ اینه. همونطور که اول بحثم اشاره شد، مرحوم شیخ کلامش ابهام نداره یا دلالتش در حد ظهور نیست، بلکه تصریح بینه روی نصاب. این وجه مراد مرحوم شیخ نیست، این همون وجهی است که در کلام مرحوم ناینی اومده. تقریب مرحوم ناینی برای اختصاص استصحاب به شک در رافع در مقابل شک در مقتضی همینه، و اینا در اونجا باید مطرح بشه، نه اینکه در قسمت کلام مطرح بشه.